العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. محضر مبارک و منور ولی عالم امکان امام زمان ارواحنا له الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. ضمن عرض پوزش و معذرت خواهی از تأخیری که ایجاد شد، با همه تلاشی که کردیم توفیق نشد که موقع نماز من در محفل باشم، اما دعاگوی همه عزیزان و علاقمندان به اهل بیت در کنار حرم با صفای حضرت معصومه سلام الله علیها بودیم. امیدوارم ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که در ارتباط با دین اون چرا که رضای او را تأمین می کند دنبال کنیم. امشب نهمین شب محفل ماست و با توجه به این که دو شب فرصت داریم، در ارتباط با موضوع عوالم پنجگانه، ما عالم زر، عالم جنین و عالم دنیا را توضیح دادیم. امشب اگر خدا کمک کند در ارتباط با عالم برزخ صحبت می کنم و فردا شب را هم در ارتباط با عالم قیامت، که این پنج عالم رو ما توانسته باشیم انشاءالله بررسی کنیم. اما اولین سؤالی که به ذهن میاد در ارتباط با مسئله عالم برزخ اینه که اصلا برزخ چیست و چرا به این عالم عالم برزخ میگویند. معنای برزخ در اصل به معنای واسطه و فاصله، همونطوری که در سوره مبارکه الرحمن این مسئله به خوبی بیان شده: مرج البحرین یلتقیان، دو دریا با یکدیگر برخورد کردند، بینهما برزخ لا یبغیان، بین این دو تا دریا یه فاصله ایست بسیار کم که اجازه نمیده آب هر کدام از این دو دریا در دیگری تأثیر بگذاره. و در یک جای دیگر میفرماید هازا ملح اجاج و هازا عذب فرات یا بلعت. عذب فرات یعنی آب گوارا و شیرین، ملح اجاج یعنی شور و بدمزه تلخ. حالا این دوتا دریایی که با این دو ویژگی در کنار هم قرار می گیرند، بدون این که دیواره دیدنی بین اینا باشه، همون آب تلخ و شور یا شیرین باعث می شه که این دو از هم جدا بمانه و داخل هم نشه. یه وقتی فکر می‌کردم چطور میشه یک چنین چیزی رو با یه مثال ساده بیانش کرد. یه رفیقی داشتیم، این یه روز برای من آمد گفت که می‌خوای یه چای دو رنگ برات بیارم. من گفتم بیار. رفت، یه مقداری طول کشید، برگشت دیدم که یه استکان آورده چایی درشه، پایینش آب، بالاش چایی. معلوم شد که این رفته یه مقداری آب جوش رو ریخته، چند تا دونه قند هم انداخته داخلش، خوب هم زده تا این آب جوش تبدیل بشه به یک مایع تقریبا سنگین و شربت مانند. بعد با نوک قاشق گرفته کنار استکان و چای رو ریخته داخل این قاشق تا ملایم ملایم بیاد روی این آب قرار بگیره، چای دو رنگ شده. اگر ما با قاشق چای خوری همش نمیزدیم، این همینطور میماند. چرا؟ برای اینکه آب سنگین‌تر پایین قرار می‌گیره، آب سبک‌تر بالا. بدون اینکه مرزی باشه بین اینا که قابل رؤیت و دسترسی باشه، می‌بینیم که میشه به وجودش آورد. اینو بهش میگن برزخ. اما در قرآن مجید در چند جا این مسئله مطرح شده و در روایات ما هم عنوانن این مسئله را ذکر کردن. اگر به این بخش از آیات و روایات ما توجه کنیم، میبینیم که موضوع بحث ما بسیار مطالب مهم و ارزشمندی رو به همراه دارد. به عنوان مثال من بعضی از این موضوعات رو عرض بکنم، چون نکته های خیلی عالی و خوبی رو میشه از این روایات به دست آورد. در روایتی از امام سجاد زین العابدین علیه السلام که حضرت قبر را به عنوان یک عالم برزخی معرفی میکنند، انسان وقتی که تو دنیا زمان زندگی و حیاتش تمام شد، یه انتقال باید پیدا کنه که حالا اگر توفیقی شد اشاره میکنم به این موضوع هم، یه جابجایی انجام میده که ظاهر قضیه اینه که با مرگ اون جابجایی انجام میشه، ولی چون ما نمیشناسیم مرگ را و اکثرا در ذهنمون یه تصویر بدی از مرگ وجود داشته، اصلا به خودمون زحمت نمیدیم که دربارش فکر کنیم و ببینیم که مرگ به معنای واقعی کلمه چیست. در یک کلمه کوتاه، مرگ تنها یک پل ارتباطی است بین دنیا و انتقال انسان به عالم برزخ. مرگ چیز بدی نیست، بلکه در بعضی از مواقع همون مرگ نه تنها عامل ناراحتی نباید باشه، عامل خوشبختی و خوشحالیه. در یک روایت می‌فرماید که بنی اسرائیل اصرار بیش از حد کردند به حضرت موسی که از خدا بخواه مرگ رو از ما برداره. حضرت فرمودند این به صلاح شما نیست، خواسته خوبی نیست. اصرار کردند. حضرت از خدا درخواست کرد، خدا مرگ را از بنی اسرائیل برداشت. در تاریخ می نویسد کار به جایی رسید، تو حدیث هم داریم، که واقعا مردم به تنگ آمدن. چرا که یه جوان مثلا فرض کنید 20 ساله با همسرش مجبور بود 10 تا 15 تا 20 تا پیرمرد و پیرزن رو چکا کنه، اداره کنن. دور تا دور خانه تخت زدن و این پیرهایی که دیگه هیچ کاری ازشون بر نمی آمد اما نمی مردن، اینا دور تا دور چیده شده بودن و این جوونا باید مرتب غذا برای اینا تهیه کنن، لباسشون رو عوض کنن، رسیدگی بکنن، خسته شدن. به حدی زندگی براشون سخت شد که خودشون آمدن از حضرت موسی خواستن که برو از خدا بخواه که مرگ را بر ما مسلط کنه چون خسته شدیم. البته من ندیدم در روایت که وقتی خدا این مرگ را دوباره مسلط کرد چطور مردم مردن، اما از قراری که معلوم میشه وقتی مرگ برداشته شد تمام اونهایی که بنا بود تا اون ساعت مرده باشند چیه؟ به امر خدا مردن. چه اونایی که یک روز گذشته بود و درخواست اومده بود، چه اونایی که سالها بود باید می مردن و اینا مونده بودن، یه مرگ عمومی فرارسید و اینا مجبور شدن خلاصه تلافی مافات رو در بیارن. خیلی سخته یه انسانی که زجر بیش از حد می کشه خدا به عزت امام زمان نخواد. من بارها این مسئله رو از خدا درخواست کردم که خدا همه مریضان اسلام رو شفا بدهد. بعضی از انواع سرطان جدن نمیشه تحملش کرد. ما داشتیم کسانی را که آمپولهای دونه 700 هزار تومن به اینا میزدن برای اینکه درد یه مقداری آرام بشه و این بتونه زنده بماند و نشد. بعد از حدود یک سال که اینا به خاک سیاه نشستن، تمام زندگیشون رو دادن، پول دادن، بیمارستان بودن، خواب و خوراک و زندگی ازشون سلب شده بود، آخرش هم اون بنده خدا فوت کرد، دختر جوانی بود فوت کرد. ولی در این حال آدم وقتی نگاه میکنه میبینه بعضی از دردارو هیچ چیزی نمیتونه درمانش بکنه و ماندن فرد غیر از این که رنج ببره، آزار ببینه، ناراحتی تحمل بکنه چی دیگه دید. یه آدمی که خدای ناکرده در اثر سن زیاد حواس پرتی هم پیدا کرده، کنترل‌هاش هم از دست داده، اطرافی ها به زجر میفتن. خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکنه. افتادگی و سربار دیگران شدن و اینا واقعا مصیبته. اینطور نیست که فکر کنیم حالا یه روز دو روز خوب آدم مریض بشه، روز اول و دوم هم میان جمعش میکنن، اما روز سوم هرچی میخواد بره سراغ کار خودش. آدم تنها میماند، خیلی که بهش رحم بکنن گوشه صادقیه اونجا هم با عرض کنم یه جاروی فراشی طرف رو بشورند و یه لوله آب بگیرن رو سرش قضاش هم با هر شکلی شد بلنده. اینطور نیست که آدم خوشش باشد. مرگ اگر با دید مثبت بهش نگاه بشه، نه تنها بد نیست، خودش یکی از نعمتهای الهیه. بعضی از روایات شما من بخونم و بعد وارد این محدوده عجیب بشیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت فحیل بین احدهم و بین منطقه و انه لبین اهله ینظر به بصره و یسمع به اذنه علا صحت من عقله و بقاء من لبه یذکر یا یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره فصار جیفتا بین اهله. تصویر میکنن حضرت لحظه احتضار را، آدم که در حال احتضار قرار گرفت، دور از این خانه و خانواده و محله و شهر اصفهان باشه، بله، تو اون حالت احتضار خدا زبان را از آدم میگیره گاهی، چون بعضی ها رو دیدید اصرار دارن و از خدا میخوان که خدایا تا آخرین لحظه زندگی زبان را از من نگیر، برا لال نکن که بتونم به ذکر تو مشغول باشم. حالا در اون وضعیت عجیب که قرار گرفت، مستی مرگ او رو دربر میگیره و در حسرت اینکه چرا یک عمر یه زندگی کرده که الان نمیدونه با چه وضعیتی داره وارد خانه قبر میشه، نمیدونه چه جور میخواد به خدا مرتبط بشه، در بین دوستانشه، در بین خویشاوندانشه، اما نمیتونه حرف بزنه. اطرافیاشو داره میبیند، انسان محتضر دقیقا صدای اطرافیا رو میشنوه، همشونو داره میبینه و میبینه که اینا چیکار دارن میکنن، اما نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه بگه شرایط من چگونه است و چطور بتونم ارتباط با دیگران برقرار بکنم. خب حالا در اون شرایط کم کم کار به جایی میرسه که فکر میکند چگونه عمرش را هدر داده. میگه ای کاش بهتر از عمرم استفاده کرده بودم. همینطوری که داره با خدای خودش صحبت میکنه و فکریه که حالا چه باید بکند، میبینه در بین اهل خودش به صورت یک موجودی در آمده که تحملش دیگه نمیتونن بکنن. یعنی وقتی آدم جان از بدنش مفارقت کرد، نمیشه دیگه نگهش داشت. آدمی که 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال زندگی کرده و جنب و جوش داشته، حالا به محض اینکه از دنیا رفت، بدن شروع میکنه آرام آرام بوی نامتناسب پیدا بکنه و قابل تحمل دیگه نیست، مجبورن زود ببرن دفنش کنن. بعد میفرمایند اما حکمتش چیه؟ دقیقا همین قضیهی که براتون عرض کردم رو در روایت بیان میکنه که ان قوما فی ما مضا، یه قومی بودن از قبل، قالوا لنبی لهم، به پیغمبرشون گفتن ادع لنا ربک یرفع عنا الموت، دعا کن که مرگ خدا از ما برده. فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت، دعا کرد و همینطورم شد. فکثروا حتی ضاقت علیهم المنازل، اینقدر زیاد شدن که منزلا دیگه جا نداشت. و کثر الناس، جمعیت هی زیاد میشد. و یصبح الرجل یطعم اباه و جدهی و امهی و جده، صبح کردن در حالی که یه نفر مجبور تعداد زیادی رو اداره بکند. و یوزیهم و یتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش، بیچاره ها دیگه نمیتونستن به فکر زندگیشون باشن. فقالو سلنا ربک ان یردنا الی حالنا التی کنا علیها، گفتن اشتباه کردیم، بگو ما همون موقعیت که داشتیم بهتر بود، برگردیم به حال اول. فسأل نبیهم ربه فردهم الی حالهم. اگر ما حکمت مرگ را می دانستیم هیچگاه ناراحت نمی شدیم. از طرفی بعضی از روایات رو ما داریم که یک انسان مثل یک میوه می ماند. در بعضی روایات تشبیه کردن انسان رو به یه میوه، تا زمانی که این میوه نرسیده است باید به این درخت بمان، وقتی رسید اگه او را نچیدن میفته و از بین میره، نابود میشه. پس نباید ناراحت بود. اضافه بر این که اگر انسان ایمان به خدا درش وجود داشته باشد، مرگ اول راحتیه. از ما خواستن دعا کنید و از خدا بخواید که خدایا مرگ و عقبات مرگ را اول راحتی ما قرار بده. یعنی وقتی ما از دنیا رفتیم دیگه اول درد سرمون نباش. اول راحتی چطور میتونه قرار بگیرد؟ با اعمال انسان در دنیا. حالا امام سجاد در حالت برزخی شدن انسان میفرماید قبر انسان یکی از دو حالت رو بیشتر ندارد. القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران، یا یک باغی از باغهای بهشت اون وقتی که انسان وارد برزخ میشه و حالت برزخی به خودش میگیره. چون میدارید این نکته را که قبر یکی از جاهاست، من در یک روایت میدیدم که ندید قبر آرامگاهه، چون این به معنای آرامگاه نیست. آرامگاه در حقیقت قیامته. این قبر یه حالت واسطه رو دارد. حالا وقتی کسی وارد شد، اگر اعمالش اعمال شایسته و خوب باشه، مطمئنن قبر او تحت تأثیر اعمالش قرار میگیره. و امام سجاد میفرمایند نه این که دیگه یک متر و نیم در نمیدونم 20 سانته، نه، باقی از باغهای بهشت میشه. و به تعبیری که در بعضی روایات داریم یه دریچه از بهشت باز میکنن تو قبر این شخص مؤمن که تا روز قیامت یه نسیم ملایم بهشتی به اون میوزه و از نعمت بهشت داره آرام آرام استفاده میکند تا روز قیامت میشه. و اگر خدای نخواسته اهل معصیت و گناه باشه، همون قبر را یه دریچه از دریچه های جهنم بروش باز میکنن و شروع میکنین آرام آرام عذاب رو چشیدن تا بشه روز قیامت. حالا اینجا یک دنیا حرف وجود داره که قبر و عالم برزخی یعنی چی؟ خب حالا خیلی هستن که مثلا یه وقت در وسط دریا تو کشتی از دنیا میره، اینو که نمیتونن بیارن ببرندش براش قبر درست کنن، که توی کیسهش میکنن پرتش میکنن وسط آب و اکثرا حیوانات دریایی میان اینا رو از بین میبرن میخورن. خب این برزخ ندارد. چرا؟ اگر یک کسی در یه شرایطی افتاد تو یک آتشی و سوخت به طور کلی از بین رفت، کما این که بعضی از آینه ها و عرض کنم که مکتبه ها عقیده دارن، دیدید مرده هاشونو می سوزونن و میگن به این وسیله ما دیگه اجازه نمیدیم که دست خدا به اینا برسه و بخواد بعد عذابشون کنن. خدا می فرماید بلا قادرین علا النسبی بنانه، ما قدرت داریم که این خطهای سر انگشتان اینا رو هم چکا کنیم مثل اولش دوباره برگردان. برای خدا کاری نداره. اگر تمام اجزایش هم متلاشی بشن و ذره ذره های وجود یک نفر تو این عالم پخش بشه، مثل بعضی از هندی ها که میبرن و به دریا میریزن خاکستر را، یا میبرن بالای کوه به باد میدن و میگن دیگه هیچیش باقی نمونده که خدا بخواد عذابش کنه. خدا میفرماد باز هم ما اینا رو جمع میکنیم و اهل عمل خوب اگه بود نعمت و اگه بد بود جذابش رو میدیم. این شوخی نداره. در یک روایت نقل میکند که در حالت برزخ انسان میتونه شفاعت رو شامل حال خودش بکنه یا نه. اینجا باز من یه نکته رو بگم، شاید خیلی از ماها این نکته رو اگر بشنویم یه تغییری در اخلاق و رفتارمون به وجود بیاره. در هنگامی که انسان از دنیا میره پروندهش بسته نمیشه، پرونده بازه، و لذا میگن چه بسا کسانی که تو دنیا خودشون آدمهای خوبی نبودن، خدا اینا کرده اهل نماز نبوده، اهل گناه و معصیت بوده، آدمی بوده که زیاد به دین اهمیت نمیداده، اما فرزندانش اطرافیانش شروع میکنن برای او طلب مغفرت کردن و جبران میکنن بعضی از گناهانی که او انجام داده، مثلا نمازی که نخونده، اقدام میکنن به اینکه حتما این نماز قضاش خونده بشه، روزش گرفته بشه. ما داشتیم بعضی از افرادی رو که نمیتونیم بگیم اینا تارک صلات نماز اصلا نمیخونه و قبول نداره، چون اگر اعتقاد نداشته باشه 100 سال هم که براش نماز و روز قضا بگن بگیرید، بله برای کسی که ایمان به خدا نداشته فایده ای نداره. اما حالا بعضی ها ما بهشون میگیم کاهل نماز، تو بعضی از خانواده ها هستن، خدا هدایتشون کنه و دعاشون کنیم. این پدر و مادرها بعضیشون میان زجه میزنن و میگن آقا چکا کنیم، یه خانواده آبرومند متدینی هستیم، جوان اومده رفته خلاصه با 4 تا همقدر خودش دوست و رفیق شده، میبینیم دیگه نماز بنویسه، نه این که بگه قبول ندارم، اما یا اصلا کاهلی میکنه، گاهی میخواند گاهی نمیخواند، یا این که میگه حالا فعلا من بنام نیست نماز بخونم، چکارش کنیم اینا؟ آیا میتونم نفرینش کنم؟ نه، دعاشو کنیم. شرایط و اوضاعی که الان تو جامعه ما داره حاکمیت پیدا میکنه اونقدر داره اثرهای نامطلوب روی اعتقادات نسل جوان میگذاره گاهی، و یه عده‌ای که سستن از نظر ایمانی رو وادار میکنه که دیگه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خمس یعنی چه، زکات چیه، من حالا اگه برم دنبال اینجور کارا به چه درد میخوره. که پریشب بود با یکشون روبرو شدیم، دیدم خودش اقرار کرد، گفت آقا، گفتم بله، گفت که من یه مدتی حدود تقریبا 4 سال از بلوغم گذشته بود نماز نمیخوندم، اعتنایی به نماز و روزه و اینا نداشتم. گفتم بعضی وقتا بد میشدم یه توفیقای اجباری نصیبش بشه. گفت اتفاقا تو ورزشکارم هستی؟ گفت اتفاقا زد و اسم ما به عنوان این که بریم برای عمره ورزشکاری در اومد، یعنی یه عده‌ای رو اینا بنا بود بفرستن برای عمره، اتفاقی اسم ما یکی از تو بقیه در اومد، اونایی که نماز خون بودن اسمشون در نیامد، ما که اهل نماز و عبادت و خدا و اینا نبودیم اسممون در اومد. اولا بیاد براش اهمیت قائل نشدیم، حالا مثلا فرض کنید که ما بریم مکه بگیم چی آخه، آدم خجالت میکشه بره اونجا، ولی اطرافیا گفتن که حالا دیگه توفیقیه، بهتر از نیتیا نباشه که، به اندازه یه سفر خارجی هم میارزه، حالا اسمت در اومده برو. خودش اشاره کرد، گفت از وقتی اسم من در آمد من دیدم این مادرم سر نماز زجه میزنه، گریه میکند و خدا رو شکر میکنه که من اسمم در اومده. گفت ما برنامه زور شد و خلاصه برمون داشتن رفتن به صورت اردویی، چون یه تعداد ورزشکار بودیم بردنمون. خودش قسم خورد گفت خدا میداند من پامو که گذاشتم تو کف مسجد الحرام انگار میکردی خداوند متعال این قلب مرا گذاشت توی یک کورهی و تمام این دوده هایی که بهش گرفته شده بود رو پاک کرد. یه لحظه با خودم دیدم دیگه اون نیستم و اون کسی هم که به حساب به عنوان روحانی کاروان بود خب نمیدونست ما را وضعیت داخلیمونو. یه لحظه در اومد گفت که هر کس هر دعایی الان که پاشو گذاشته کف مسجد الحرام بکند خدا دعاش رو مستجاب میکنه. میگم من یه وقت سر حساب شدندم اونقدر گریه کردم که این شونه هام داره تکون میخوره و همه دارن به من چپ چپ نگاه میکنن که بعضیشون میدونستن ما اهل نماز اینجور نبود. تعجب کرده بودم که چرا ما این حالت رو پیدا کردیم. سرم رو گذاشتم روی سنگ های کف مسجد الحرام و گفتم به خداوندی خودت دیگه اجازه نمیدم حتی نمازم از اول وقتم بگذره دیگه چه رسد به این که نخونم. و از اون موقع شروع کردم به خوندن نماز. وقت دلهوره اینجا داشت، ببینید عجیب اینجاست، گفت الان طوری شده که دائم دلهوره دارم و مرتب مواظبم. به محض اینکه اول اذان داره نزدیک میشه اگه تمام دنیا رو بهم بدن دیگه حاضر نیستم بمانم، تا این نماز رو نخوانم آرام نمیگیرم. حالا چیکار کنم؟ اگر من نمازی که نخوندم قضاشو بخونم خدا من رو میبخشه؟ گفتم چرا نبخشه؟ انسانی که در صدد جبران برمیاد و خدا یه همچه توفیقی رو براش فراهم میکنه حتما دوستش میداره و میدونه این لیاقت داره. متاسفانه جامعه ما یه جامعه ایست که بعضی از مردم هنوز اون شناخت و معرفت رو به خدا نتونستن پیدا کنن، حالا گاهی کاهلی میکنه. ولی من تقاضام اینه از پدرها از مادرها زیاد پاپیچ این جوونا نشی. میدونم ناراحتی، اگر زیاد از حد پاپیچ شدی زدی به سینت گفتی شیرم و حرومت میکنم الهی نمیدونم چه بشی الهی جوون مرد، بله اینا رو نگی، راست میگی دوستش میداری و جدا میخوایی یه نفعی بهش برسانی دعاش کن. دعای مادر در حق فرزند از اون دعاهایی است که قطعا مستجاب میشه. سر نمازتون دعاش کن. یا خانم میاد میگه آقا من ازدواج کردم با هزار امید با یه مردی، همه چیز خوبه، اخلاقش خوبه، خرج کردنش خوبه، مسائل اجتماعیش خوبه، نماز نمیخونه و دائم من زجر روحی میکشم که چه بکنم با این، چیکارش کنم، بخوام جدا بشم ازش، یه بچه دوتا بچه مثلا دارم، بخوام با این زندگی بکنم یه آدم بی نماز، چیکار کنم؟ من دعاشو کنیم. از خدا بخواید و خدا رو قسم بدید به آبروی امام زمان که خدا اینا رو متنبهشون کنه برگردن به اسلام. گاهی امکان داره تو دنیا آدم خطا میکنه و بعد متوجه میشه، مخصوصا اخیر که این مسئله تصادفات مطرح شده. من میگم مرتب این پدرها و مادرهای بیچاره زنگ میزنن آقا ما جوانمون تصادف کرده از بین رفته و میدونیم که این اهل نماز و اینا نبود، حالا چیکار کنیم؟ پرونده عمل رو خدا در عالم برزخ نمیبندد، چه برای اون کسی که اهل ثواب بوده چه اون که اهل گناه بوده. میگه باز بگذاری. اگه اطرافیا براش طلب مغفرت کردن میاد تو نامه عمل او ثبت میشه و انشاءالله مورد توجه و مورد لطف خدا قرار میگیره. که ما امیدواره به این مسئله هستیم. اینکه اینقدر اصرار میکنن، حتی در بعضی روایات میفرماید دریغ نکنید گذشتگان خودتون رو از طلب مغفرت کردن براشون، حتی اگه شده یه مقداری آب ببرید بپاشید رو قبر اینا. از ما سوال میکنن چرا میگن برید وقتی میرید بالا سر قبر مرده خدا آب بریزید روش؟ حد اقل خیراتی که میشه داد چیه؟ به تعبیر روایت الرش الماء علی القبر، این که آب رو بپاشید رو قبر و برای فرد طلب آمازش کنید. در بعضی روایات داره وقتی میرید سر قبر میتی دستتون رو به حالت پنجه سرهای انگشت رو بگذارید روی قبر و بعد شروع کنید به خوندن حمد و سوره یا سوره از قرآن. راوی سوال میکنه چرا این کارو بکنیم؟ حضرت در جواب میفرمایند برای اینکه قرآن نوره، وقتی شما شروع میکنید خواندن از این انگشتانی که روی این قبر گذاشتید این نورانیت قرآن به قبر سرایت میکنه، میت میتونه بیرون رو ببیند، میبینه که چی آمده بالای سر قبرش و داره برای او طلب مغفرت میکنه. و گاهی میت به اون کسی که آمده براش طلب مغفرت میکنه دعا میکند و دعای میت در حق انسان زنده دعای مستجاب. خیلی ها پدر و مادر کسانی هستن که اگه حتی بعد از مرگشونم در حق فرزندشون دعا کردن، انسانی که زنده است، فرزندی که تو دنیا از دعای پدر و مادر مرده زندگیش تحت تأثیر قرار میگیره. عکسش هم هست. خدای ناکرده اگر یه بچه‌ای، یه فرزندی ناصالح، ناخلفه و اهل شر و مصیبته، میگن پرونده این باباشو هنوز نبندید. اگر واقعا او مؤثر بوده در اینکه این فرزند فاسد در بیاد، یعنی خدای ناکرده علیاذ بالله این فرزند فرزند زناست یا فرزند حرامه و گناه داره میکنه، این گناهی که پای بابا مینویسن پای بچه هم دارن مینویسن و گناهی که پای بچه مینویسن پای باباش هم مینویسن. این پرونده باز میمونه تا روز قیامت. در عالم برزخ انسان هنوز بلا تکلیفه و ما میگیم اصرار روایات به اینه که تا میتوانید برای گذشتگانتون طلب مغفرت کنید، طلب آمرزش کنید، خیرات بفرستید. حالا گاهی نمیشه خیرات پولی، حداقلش دیدید اینقدر اصرار دارن در گوشه و کنار این جلسات مذهبی که خیرات انبات و گذشتگانتون بر پیغمبر بزرگوار اسلام محمد و آل او صلوات بفرستید. مطمئنن به اونها میرسه. البته حضرت های طالقانی که آمدن، من این جمله رو بگم، خدا رحمت کنه مرحومای منصورزاده را، گفتن ما نمیدونیم همه بدبختی های عالم رو خدا بر سر ما روحانیون غیر سید قرار ده. گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه ما که وارد جلسه میشیم میگن خیرات انواس صلوات بفرستید، اما یه سید که وارد میشه میگن برای خوشنودی امام زمان صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علیکم السلام. ایشون گله میکردن، خدا به آبروی امام زمان رحمتشون کنه. و از این مجلس انشاءالله امشب طبقهای نوری به روان همه گذشتگان شیعه، همه اونهایی که در این گونه جلسات می آمدن شرکت می کردن یا حسین می گفتن و همه اونهایی که زندگیشون با زندگی اهل بیت هماهنگ بود، انشاءالله ثواب بی حد عائد روح همشون بفرماید و همشون انشاءالله امشب از خوان کرم الهی بهرمند بشن. نهایتاً یک نتیجه میخواییم بگیریم و اون اینه که عالم برزخ هم مثل بقیه عوالم موقتی، یعنی نه عالم زر دائمی بوده، نه عالم جنین دائمی، نه عالم دنیا و نه عالم بله برزخ، همه اینا موقتیه. ما فقط یه عالم ثابت ماندگار داریم، اونم به نام عالم قیامتی که اگر زنده بودیم فردا شب انشاءالله بیانش خواهیم کرد. السلام علیک یا مظلوم یا جواد الائمه. سلام ما بر آن امام مظلوم و بزرگواری، که بنابر نقل بدن مبارکش را بعد از شهادت بردن بالای بام خانه و بعد از 3 روز و 2 شب پیکر نازنین امام را به دستور ام الفضل ملعونه داخل کوچه انداختن. خیلی جسارت کردن به بدن آقا تا شیعیان بدن امام رو گرفتن، با عزت تشییع کردن به خاک سپردن. ای جانالم به فدای تو یا ابا عبدالله، نوشتن بدن نازنین امام حسین 3 روز و 2 شب برهنه و عریان روی خاک گرم کربلا. به عظمت